سلام بینندگانی عزیز، آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد میکنیم. امروز 1 مرد است و من مومین احمدی در این نشر برنامه همراه شما هستم. هزاران نیروی نظامی روسیه به سمت پایتخت اوکراین حرکت دارند. 6 روزی جنگ ده ها کشته و مجروح به جا گذاشته است.
آنها را کسی به اینجا نخوانده است. هر کسی با شمشیر به اینجا میآید با شمشیر کشته می شود.
بانک های روسیه تحت تحریم قرار گرفتند. تاثیرش به پول مهاجران تاجیک و امکان فرستادن پول به تاجیکستان چه قدر زیاد است؟
گیری اومده ما که جد مقصد کورس فاسوده که سونه گرفتیم.
وعده پای سنعی به ساکین مجروح اجرا نشد. شکایت ساکینه که در مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان معیوب شد.
زندگان که در نکنند با چوای پایدن نکنند خانانگاهی وعده که بودن همون داشتم حرکت میکنه همون نیستان ندارم کسی گفته بودن نه نمو ندارم کسی.
جنگ روسیه در اوکراین به روز 6 خود وارد شد و گزارش می‌رسد که ارتش روسیه در حاشیه‌های شهر جنوبی خرسون پاسکا گذاشته است و کاروان عظیم نظامی به سمت کیف حرکت می‌کند. عین زمان روسیه گفت که روز 1 مرد شهر بندری ماریوپول را محاصره کرده است. عکس‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهند که کاروان ماشین‌های نظامی روسیه و توپخانه‌ها با درازی 65 کیلومتر به شهر کیف پایتخت اوکراین نزدیک می‌شوند. پیش از این خبرها مذاکرات هیئت‌های روسیه و اوکراین در مرز بلاروس بی‌نتیجه انجام یافت. یک روز جنگ در اوکراین در گزارش همکار ما کیومرسی عطا.
عاقبت‌های جنگ در شهر کیف این نوار تقریباً 8 کیلومتر دورتر از قصر پرزیدنت اوکراین ثبت شده است. ساکنان میگویند که نظامیان روس تلاش کردند در نزد ایستگاه مترو سنگر بگیرند.
شب گذشته تیر پرانی شد. خدا را شکر که سربازان ما توانستند موفق شوند. آنها درست عمل کردند. آنها را کسی به اینجا نخوانده است. هر کسی با شمشیر به اینجا میآید با شمشیر کشته می شود.
این اتوبوس به یک قسم حربی نیروهای وزارت مدافع اوکراین تعلق داشت. درباره قربانیان حادثه تا لحظه ثبت نوار گزارش نبود. اما جسدهای روی زمین دلیل آنند که حمله به قربانی نیست. دیدن جسدهای سلفان پیش در خیابان، ماشینهای ترکیده و سوخته و ولنگار در کوچه های کیف این شب و روز قریب به یک صحنه عادی تبدیل یافته است. این نوار را مهاجران تاجیک از اوکراین به رادیو آزادی فرستادند. نوار از روز 28 فوریه در نزدیکی سفارت روسیه در کیف ثبت شده است. در این ماشین حربی به نقل شاهدان نظامیان روس با لباس سربازان اوکراینی به شهر برآمدند. ساکنان امید دارند که روسیه شکست می‌خورد.
ما پیروزی را انتظار داریم.
من فکر می‌کنم آنها را شکست می‌دهند. آنها می‌گریزند. همه چی خوب می‌شود.
مهاجران تاجیکی که حالا از کیف نبرآمدند می‌گویند وضع در شهر بی‌نهایت بد است.
در تاجیکستان بعضی بانک ها برای پیشگیری از پیامد های ناگوار قطعی دسترسی بانک های روسیه به نظام بین المللی سویفت که مشکلی های را در انتقال و قبول مبلغ ها به میان میگذارد آمادگی دارند. در پی هجوم روسیه به اوکراین کشورهای غربی در برابر تحریم های دیگر اقتصادی علیه روسیه دسترسی بانک های این کشور را به سیستم سویفت قطع کردند. چون این محدودیت به نظر نمایندگان برخی بانک های کشور به نظام بانکی تاجیکستان بی تاثیر نخواهد ماند. شرح این موضوع در گزارش همکارم علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله.
بریده شدن روسیه از نظام بین المللی سویفت به انتقال پول مهاجران تاجیک از روسیه تاثیر نخواهد داشت، ولی به کار بانک ها در تاجیکستان خلل وارد خواهد کرد. این است که برخی از بانک ها در تاجیکستان به حالت نو آمادگی میگیرند.
در قدم اول یعنی وقتی که گوییم که طریق این نظام نظامی بین المللی انتقال مبلغ های سویفت بانک های دولت روسیه بانک های روسیه رو ما نمویم، پیش از همه گوییم که مسئله اول ممکن باشد که بیم که انتقال مبلغ ها به دولت های غرب ایالات متحده آمریکا و دیگر بیم بعضی مسئله تکنیکی پیش بیاید.
سویفت یک نظام بین بانکی اطلاع رسانی است که انتقال مبلغ ها را در سراسر جهان تامین می کند. خبری قطع کاری آن در روسیه هزاران نفر از مهاجران و اهل خانواده آنها را نگران کرده است. ولی مدیری دادو گرفت در بانک الف میگوید این نگرانی به همه ربط ندارد.
نظام پرداختی گویم که عمومی جهانی سویفت که شتاب کوارتیرش در بلژیک میباشد بسیارتر برای خدمات رسانی پرداخت های میزاجون کارپراتیوی گویم برای گویم که خرید مول و محصولات خدمات رسانی که از دیگر دولت ها میشود آنها این خدمات رسانی فعالتر گویم که استفاده میبرند. اما برای گوییم که مهاجران مهنتی ما اساسا گوییم که آن نظام هایی که ما بک شدن صورتی سال میتوانیم مبلغ های اونو را انتقال کنیم میتوانیم قبول کنیم ما فعالان از آنها استفاده برده استودیم.
مهاجران و نزدیکان آنها از خط کاری سویفت دیده از افتی با صورت قرب روبل روسی زیانی به مراتب بیشتر میبینند.
98 تومانی تاجیکی ده 1000 روبل روسی میتوان کتایم خیلی فهمیدم.
برای فنگیری اومده مکه جد مقصد کورس فاسوده که سمونه گرفتیم.
چند بود؟
96. از روسیه اوتان رو کرد پیش 140 یا 135 خیلی بود.
اقتصاد تاجیکستان با پول مهاجران مهنتی که در روسیه هستند سخت وابسته است. طبق اطلاع غیر رسمی بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند. آنها در نیمه دوم سال گذشته به تاجیکستان زیاده از 750 میلیون دلار فرستاده بودند.
مهاجران کره تاجیک در روسیه شکایت دارند که تفتیش و فشار آنها از جانب مقامات انتظامی روس بیشتر شده است. با وجود که همه توجه به جنگ روسیه با اوکراین روانه شده است، ولی به گفته مهاجران این وضع نیز پلیس را از تفتیش آنها باز نداشته است. همکارم زرنگیز نوروزشاه با مهاجران صحبت کرد و این گزارش را آماده نمود.
جنگ روسیه با اوکراین عملیات تفتیش و بازداشت مهاجران در آن کشور را کاهش نداده است. مقامات مسکو روز 28 فوریه ده ها مهاجر تاجیک را بازداشت کرده یک روز در شعبه پلیس نگه داشتند.
همه دکمن داریم، همه سطفایزه این را پتند.
سهراب حسنوف از جمله مهاجران است که بعد مدت رها شده است.
امروز تقریبا ساعت 12 قبیلن من بودن مادل تو بکرم من کدن من خیلی یه بردو بر باشم خیلی بگم که هایی بردو بره بزن میکرم من همی توش کرم این قپن ها میتن بخدا همی پس رو سری ایلکی موز خیلی کم تر همی در شما در گفت همی بزر برین کم تر گفت زن رو بگین همی در کمیتا شما بیو پیسد فویزه جواب شمتی.
Он не будет буянить. Он... Нет, зачем бьете? Зачем бьете?
این هم صحنه بازداشت مهاجران از 2 هفته پیش است. مهاجران میگویند با وجود مشغول بودن روسیه در جنگ اوکراین تفتیش و بازداشت آنها کاهش نیافته است.
هر روز ردی سخت در یک مترو 4-5 تا لیسان استن ارسل ای ایش میقفه میره با گوش دک میپرسه ایش میقفه دیگر مترو میره با گوش دک میپرسه با میقفم با دکمیل میبینه دکمیتا با عدل میبرم من میکنم میگوی دکمیل هسته کم نزم میگرم رفتیم.
مقامات روسیه بازداشت مهاجران را شرح ندادند، هرچند میگویند قانونی یا غیر قانونی بودنی آنها را تفتیش میکنند. سفارت تاجیکستان در مسکو بازداشت و تفتیش مهاجران را تصدیق کرد. مسئولین سفارت میگویند بر اساس صلاحیت به مهاجران کمک خواهند کرد.
از کدام
با گذشت 10 ماه از مناقشه مرزی بین تاجیکستان و قرغیزستان یک ساکن زخمی ناحیه باوجان غفورو نمیتواند دیگر باره با پویش راست بیستد. او بر اثر ترکش گلوله ماهی اپریل سال گذشته از یک پویش محروم شد. سفرعلی نوروزوف میگوید مقامات وعده کرده بودند که در نصب پای سنئی با او کمک میکنند، ولی این وعده اجرا نشده است. همکارم فرزان محمدی گزارش میدهد.
خانواده نوروزوف ها در جماعت آوچ قلچه ناحیه باباجان غفوروف از تأثیر جنگ مرزی سال گذشته تا هنوز رنج می کشند. در آن حادثه خونپاره یا گلوله به نزدیکی حولی آنها افتید و یک پای پسری کلانی آیله را سخت زخمی کرد. این زخم نه تنها به سلامتی تیمورعلی نوروزوف زیان رساند، بلکه وضع روزگارداری آیده را به مشکل مواجه کرد.
زندگی من وضع بینتر شد استگم، پای میافتگه می بوده.
تیمورعلی زمانی از پایش محروم شد که برای سفر به مردکاری آمادگی می دید و علاقه چپته هواپیمای روسیه را با قرض فایزدار بانکی خریده بود و از سال 2014 در موسم کار به روسیه می رفت و کسبش کفشیرگری و استایی ساختمان است.
بلیت
گرانده دادیم.
چقدر کردیت گرفتم؟ نه
کردیت 10,000 10,000 سومان.
هم اکو امنه چخل سپور چخل سپور دهی ساده کیس یاردم داده ساده است؟
چکن یاردم دادهش نه خدا ما سکنه سویسو قرض گرفته سپور داشتیم.
در حادثه ماه اپریل ماه سال 2021 که به گفته ساکنان از جانب قرقیزستان یک گلوله به محله محیدین حیدر فی جماعت آوچخالچه پرتاب شده است، تنها از پیوندان آیله نوروزوف ها دستکم 5 نفر مجروح شده بودند و غیر تیمورالی امک و پسر امکوش جراحت های سبک برداشته و توابت گرفتند. بعد چند روزی مناقشه مسئولان حکومتی به یادت این زخم برداشتگان رفته و کمک یک وقتینه مالی هم کرده بودند. آن زمان رجبای احمدزاده رئیس ولایتی سوخ مسئولان محلی را موظف نموده بود که به تیمورالی هرچی زودتر پای سونی بچسبونند، ولی این وعده تا حال اجرا نشده است.
بعد 6 ماه بود ممکن گفته بود از ما دهید آسیم استرس دهید آسیم شناس نیست کم که خیلی شد آسیم اگمانده خدا خواهد نفس شاهد مهم نزده زندگاهی زندگانه کردن نکنن بچه های پایدن نکنن خانانگاهی وعده کده بودن همون خودشان حرکت میکنه همون نفسان ندارم کسی گفته بودن نه نمومد دارم کس خودمون دهید آسیم استرس دهید.
در مناقشه مرزی سال گذشته دو جماعت کلانترین ناحیه باباجان غفوروف، خستیورز و آوچخالچه که با ناحیه لیلک قرغیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند، شاهد درگیری های شدید شد. مقامات تاجیکستان گفته بودند که در پی آن 10 حوالی و انشاءات دولتی آسیب دیده و قسمی از ساکنان زیان جسمی و روانی دیدند. تیمورالی هم میگوید بارها وحشت آن روز را به خوابش دیده و ترس او را رها نمیکند و هر دو اصابغلش جنگ قرقیز و تاجیک را به یاد می آورد. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، از ناحیه باباجان غفوروف.
با استفاده دادن پالایشگاه نفت در دنغره باز به تاخیر افتاد. مقامات گفته بودند که این پالایشگاه از خارج نفت خام وارد میکند و در داخل تاجیکستان برای نقلیات ها مواد سوخت آماده میکند. محمود جان رحمت زاده در این باره گزارش دارد.
برای آغاز کار خود پالایشگاه نفت دنغره با گسترش همکاری ها با ایران امید بسته است. این در حالی است که ساختمان انبار و ترمینال های آن پر را به پایان رسیده است. قرار بود پالایشگاه در تیر ماه سال 2016 به کار سر کند، ولی چند سال این جانب به تاخیر می افتد.
سبب به کار ندارمدنش نارسیدن اشیاء خام بود. حاضر همین سرمایه‌گذاران جمهوری اسلامی ایران گروه سرمایه‌گذاران با سرداری خانچولی حسین برای تامین نمودن نفت خام آمادن که همکار را آغاز نمودن.
پالایشگاه در صورت به کار در آمدن قادر است از 300 تا 500 هزار تن نفت را در یک سال کار کرد کند. آنگاه به گفته کارشناسان نیاز تاجیکستان به مواد نفتی برآورده و نرخ آن به مراتب پایان خواهد آمد.
این قدر مقصد جای کاری زیاد می شود. جای کاری زیاد می شود. پرداخت اندوس ها با بودجه دولت بوری می شود.
هرچند در گذشته یکی از سبب های تاخیر در کاری پالایشگاه نفت دنغره با درماندن 12 میلیون دلاری شرکت چینی سرمایه گذاران این تر در بانک مشکلداری اگرو اینوست بانک بود. اکنون مشکل تنها دریافت مواد خام است. ولی تاخیر طولانی گذشته مقامات منطقه آزاد اقتصادی دنغره را وادار کرد این بار سنه دقیق آغاز کار را اعلان نکنند. آنها فقط همین را گفتند که رهبریت کارخانه نو ایواز شده تلاش است استحصال فراورده های نفتی به زودی سر شود. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، دنغره.
اینجا برنامه با بپایان رسید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنونده گرامی، امروز 1 مارت منظر انگیز نوروز شو خبرهای تازه جهان را تقدیم شما میکنم. طور معلوم اکثر خبرها این شب و روز مربوط وضع در اوکراین است. سفیران ده ها کشور از قطعنامه سازمان ملل پشتیبانی کردند که طبق گزارش ها از روسیه طلب میکند جنگ را در اوکراین بلافاصله بس کرده نیروهایش را از این کشور بیرون کند و زود از پای حل صلح‌آمیز قضیه شود. جلسه مجمعه کلی سازمان ملل که 28 فوریه شروع شد در 20 سال اخیر باری اول و در تاریخ 77 ساله سازمان باری هفتم است که به طور اضطراری برپا می شود. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد بعد جلسه گفت جنگ در اوکراین باید خاتمه یابد و هشدار داد که جنگ خونین نیم میلیون اوکراینی را در بدر کرد و این همه برای جهان پیامدهای سخت خواهد داشت. گوتریش گفت بس است، سربازان باید به قرارگاه های خود برگردند، رهبران باید به سمت صلح حرکت کنند، مردم باید حمایت شود. سرگی کیسلیتسا سفیر اوکراین گفت اگر اوکراین نجات نیابد صلح بین المللی هم نجات نمییابد. دادستان دادگاهی بین المللی جنایی در گاگا کریم خان گفت تفتیشات جنایت های احتمالی حربی و ضد انسانی در اوکراین را آغاز میکند. این حقوق شناسی بریتانیایی افزود به گروه خود دستور داده است تا امکان جمع‌آوری دلیل ها را آموزند. قبلا لیتوا از دادگاهی مذکور دعوت کرده بود که جنایت های احتمالی حربی روسیه و بلاروس را در اوکراین تفتیش کند. سروزیر لیتوا اینگریدا شیمونیته گفت آنچه پوتین انجام می‌دهد جز کشتار چیزی دیگری نیست. امیدوارم او را در گاگا خواهیم دید. رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی هم گفته بود کشورش علیه روسیه به دادگاه بین‌المللی دعوا برده است. روسیه روز 24 فوریه به اوکراین حمله کرد. کیف و کشورهای غربی آن را تجاوز به خاک اوکراین می‌دانند، اما مسکو عملیات ویژه برای غیر نظامی کردن اوکراین. یک مهاجر از ولایت فرغانه ازبکستان 25 فوریه با نشر ویدیویی در اینترنت خبر داده است که توسط ماشین‌های برکش وزارت دفاع روسیه به شرق اوکراین رفته، حالا در حدود دنباس قرار دارد. روزنامه‌نگاران بخش ازبکی رادیوی آزادی توانستند این مرد را پیدا کرده با او صحبت کنند. این راننده ازبکی شخصیتش به دلیل امنیتی آشکار نمی‌شود تصدیق کرد که با ماشین‌های برکش وزارت دفاع روسیه به ولایت لوهانسک رفته است. او گفت بر اساس قرارداد به مهلت 3 ماه برای نظامیان روس رانندگی میکند. همصحبت بخش ازبکی رادیوی آزادی پنهان نکرده است که برای این عملش دریافت شهروندی روسیه خانه و معاش خوب میگیرد. ماهانه وی را 50,000 روبل روسی معین کردند. مقامات رسمی ازبکستان تا حال مراجعات ویدیویی ساکن فرغانه را که میگوید همراه نظامیان روس در لوهانسک قرار دارد شرح ندادند. در سفارت روسیه در ازبکستان گفتند این خبر و شخصیت مرد را خواهند آموخت. قانونگذاری ازبکستان به شهروندان این کشور اجازه نمی‌دهد که در صف ارتش دولت خارجی خدمت کنند یا بر اساس قرارداد به حیث زرخرید ایفای وظیفه نمایند. سفارت تاجیکستان در کیف اعلام کرد که 4,000 شهروند کشور در اوکراین قرار دارند و از این شماره 101 نفری آنها دانشجویانند. به اطلاع مقامات تا صبح 28 فوریه 200 نفری آنها اعلام کردند که نیتی بیرون از اوکراین رفتن را دارند. از این شماره 76 نفر مستقلانه به پولشا و 45 نفر به مالدو رفتند. آمده است در خبری رسمی. مقامات تاجیکستان میگویند در حال حاضر شهروندان کشور میتوانند به روادید به مدت کوتاه معمولا برای 14 روز از اوکراین به لهستان، رومینیا و مالدو روند، اما گفته شده است آنها سندی تصدیق کننده شخصیت و حجت های دیگر را با خود باید داشته باشند. شهروندانی که در قلمرو اوکراین قرار دارند باید طلبات حالت نظامی را قطعی رعایت کنند، آرام باشند و به قدر امکان در جای استقامت خود بمانند. گفته شده است در بیانیه سفارت تاجیکستان در اوکراین. شرکت گوگل اروپ گفت در پیوند به هجوم روسیه به خاک اوکراین دسترسی را به صفحه های رشتودی و سپوتنیک در یوتیوب مسدود میکند. گوگل که مالک یوتیوب است روز 1 مارس در اظهارات توسط تویتر نوشت قرار بلافاصله به اجرا می‌دارد، هرچند از لحاظ تکنیکی فرصت لازم است. در اظهارات اینچنین آمده است متخصصان شرکت و از را 24 ساعت نظارت میکنند تا در صورت ضروری زود دست به اقدام زنند. این تحولات چند ساعت پیش از آن روی می‌دهد که قرار است اعضای اتحادیه اروپا به تحریم های پیشنهاد کرده کمیسیون اروپا برای محدود کردن دسترسی این رسانه ها و پخش و نشر مطالبشان در بازار اروپا روزی شود. اورسولا وون در لین، پرزیدنت کمیسیون اروپا، روز 27 فوریه گفت ارت و سپوتنیک بخشی از ماشین مطبوعات کرملین هستند و اتحاد اروپا برای منع دروغ پراکنی زهرالود و ضرراوری آنها در اروپا اقدام میکند. مونیا به آن معنی میشود که شرکت های واقع در اروپا از پخش و نشر همه گونه محصولات این رسانه ها دست میکشند. بازنشر برنامه های آنها توسط محوره اینترنت و فیلتر شکن ها منع میشود. صفحه ارت در یوتیوب بیش از 4.5 میلیون پیرو دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
هرچند شرکت برق تاجیک ادعا میکند که نیروی برق به ساکنان به صورت شبانه روزی انتقال میشود، ساکنان میگویند که تنها چند ساعت در شبانه روز به نیروی برق دسترسی دارند. نبودن نیروی برق به ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان مشکلات فراوانی را به دنبال داشته است. ساکنان به اصرار برق تاجیک اعتماد ندارند و میگویند بگذار رسما سببهای کمبود نیروی برق در کشور را اعتراف کنند و این امر را آنها درک خواهند کرد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. اکثر منطقه‌های تاجیکستان در چند روز اخیر با محدودیت برق روبرو شدند. ساکنان از همه مناطق کشور شکایت دارند که بیشتر شبانه روز برق را خاموش میکنند و امکان پیش بردن کاری مربوط به برق را ندارند. عبدالخالق غفوروف، ساکن شهر وحدت، میگوید که در فصل زمستان با نیروی برق به صورت دائمی تامین بودند، ولی طول 10 روز اخیر هر شب انتقال برق قطع می شود.
سیوتور کشته سیان اخری ده روشی نمی خلی که سیان ساعتی ده و ده دمی کشم دینه نکشتم اینه ای ساری ای سار کشته گیسوی اینه ای کورا میگیم بکنیم ای در اختار و ابریسکه کنن ای کور کنن هیچ کور نمیشه کده.
ساکنان از آن ناراضی هن که انتقال نیروی برق به آگهی قطع می شود. به قول آنها این امر هم خطرناک است و هم مانع کارشان شده است. سیفالدین حیدرف، ساکن دهه کمانگران شهر وحدت، طلب دارد که مقامات تاجیک باید وضعیت را شرح داده سپس به خاموش کردن برق اقدام کند.
شاو پیش پوتانه منی توری من نزنده اگون چقری تو که فنری که چی میگیری میگردی زمیستون سوز بود سویت بود پستانی
پرسید که اچی را میسون رد
استرومیتید میشکنه اچی وارید کدن در کرد شهر نیسته که ایجا ما بگیرم استخونه شهر برام هم باشه او چوچک پرامای سوارکر سایدینی نکنی دساده بیسته کرما میکنم اخوی.
ناظرجان یادگاری، سخنگوی شرکت برق تاجیک، در پاسخ به این شکایت‌های ساکنان به رادیو آزادی گفت که چنین سر و صداها پروکاسیا است.
یگان لیمیت نیست در تاجیکستان، همین زمستون دروز همه برق و تامین بود. این یگان پروکاسیا چه؟ برق تاجیک در مراجعه کرد و مراجعه شده برسانیم به همون چی؟
مقامات تاجیکستان سال 2017 اعلان کردند که لیمیت برق در تاجیکستان به مال تاریخ تبدیل شده است، ولی با گذشت 5 سال هنوز هم حالتهای قطع برق تکرار می شوند. با آمدن فصل سرما در آغاز شرکت برق تاجیک دلیل قطع نیروی برق را به کارهای تعمیری و پروفیلاکسیکی ربط داده بود، ولی یک تحقیق رادیو آزادی نشان داد که در بعضی محله های اطراف دوشنبه چنین کارها جریان نداشت. کارشناسان هم محدودیت برق را نه به کارهای تعمیری و برقراری بلکه بیشتر به مدیریت نادرست، تلفات و دزدی زیادی نیروی برق پیوند میدهند، چیزی که مقامات سالها بازرگانی میکنند. یک تنقید همیشگی از مقامات این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند، فروش برق به افغانستان و کشورهای دیگر همسایه همچنان ادامه دارد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
مرافعی چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته که به دعوت های اینترنتی سرنگون کردن حاکمیت تاجیکستان عبدار می شود، روز 28 فوریه در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. دادرس سفر نورعلی‌زاده مرافع را کشاده یا باز اعلان کرد، اما خبرنگاری رادیوی آزادی را به آن راه ندادند. در مرافع وکیلان مدافع و خویشاوندان چهارشنبه اشتراک دارند. خبرنگاری رادیوی آزادی از نزد بازداشتگاه موقتی دوشنبه میگوید اول با طلب وکیلان دفاع دادرس اجازه داد که خبرنگار وارد تالار شود، ولی بعد نیم ساعت او را بیرون کرده گفتند که مرافع بعد نصف روز میگذرد. ولی وقتی بعد از نصف روز خبرنگاری رادیوی آزادی برای شرکت در مرافع چهارشنبه و بازداشتگاه موقتی آمد، مسئولین بازداشتگاه با او اجازه ورود ندادند. وکیلان مدافع چهارشنبه بعد بیرون شدن از مرافع با رسانه ها صحبت نکردند. یکی از شرکت داران مرافع با شرط فاش نشدن نام برده آزادی گفت دادرس اول چهارشنبه و سپس پدر او را پرسیده است. چهارشنبه در آغاز مرافع گفت خود را در صادر کردن این جنایت گناهکار حساب نمی کند. همچنین گفت که در همه مسابقه ها از نام تاجیکستان برآمد می کرد. افسود همصحبت ما، شرکتدار مرافع چهارشنبه میگوید در روز اول همچنین سیاست شناسی برآمد کرد که قبلا به نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده بود. از این سیاست شناس نام بردن نمی شود، اما به گفته منابع آگاه از تفتیشات این سیاست شناس در جریان تفتیشات خلاصه داده است که در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع چهارشنبه اعتراض کردند که نوار برآمد ورزشکار را نه سیاست شناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. دادرس مرافع نوبته چهارشنبه را به روز پنجشنبه 3 مرد تعیین کرد. عوضخان پهلوان و پدر چهارشنبه روز 28 فوریه در صحبت کوتاه به رادیوی آزادی گفت
طلبه، من پس پسر من عیب دو نیستم، همه طلبه های باید روی کنم دیگه، من طلب ندارم.
چهارشنبه 31 دکمبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات او را به دعوت به سرنگونی حاکمیت توسط اینترنت متهم کردند، اما خودی او و نزدیکانش اتهام را رد میکنند. از روی اتهام اعلان شده بعد چهارشنبه از 8 تا 15 سال زندان تهدید میکند.
بوریده شدن روسیه از نظام بین‌المللی سویفت با انتقال پول مهاجران تاجیک از روسیه تاثیر نخواهد داشت، ولی با کاری بانک‌ها در تاجیکستان خلل وارد خواهد کرد. این است که برخی از بانک‌ها در تاجیکستان به حالت نو آمادگی می‌گیرند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. دلاور صدولایف رهبر اداره مالیات الف بانک روز 28 فوریه به رادیوی آزادی گفت بخشی از مشتریانشان از نظام سویفت استفاده می‌برند و دستنورس کردن بانک‌های روسیه از این نظام مشکلی‌های را به میان می‌آورد.
در قدم اول یعنی وقتی که گویان که طریق این نظام نظامی بین‌المللی انتقال مبلغ‌های سویفت بانک‌های دولت روسیه بانک‌های روسیه رو ما نمایان، پیش از همه گویان که مسئله اول ممکن باشد که بیم که انتقال مبلغ‌ها به دولت‌های غرب یا ایالات متحده آمریکا و دیگر بیم بعضی مسائل تکنیکی پیش بیاید. لیکن ما از دیگر طرف گوییم که چخیلی که من قید کرده برومدم، ما این امیدها رو آموخته استوده روهای آلترناتیوی رو پیش گرفته استودیم که در پرداخت مزدجون خودمون یکون مشکلی نشود.
سویفت یک نظام بین‌المللی اطلاع رسانی است که انتقال مبلغ‌ها را در سراسر جهان تامین می‌کند. خبر خط کاری آن در روسیه هزاران نفر از مهاجران و اهل خانواده آنها را نگران کرده است، ولی مدیر دادوگریف در بانک الف می‌گوید این نگرانی به همه ربط ندارد. دلاور صدولایف گفت
با مهاجران مهنتی ما که در دولت روسیه هستند کار و فعالیت می‌کنند بسیار تاثیر نخواهد رسوند. آنها تاریخ گیم که انتقال مبلغ‌ها گیم که دیگر نظام هایی که ما در دولت روسیه گیم که فعال کرده گستیم این هم باشد نظامی انتقال مبلغ ها بیک شدن صورت حساب، این هم باشد من میگم هست تن تاکت هست که اینوستر یونیون هست، اینچنین دیگر گیم که روح هایی که ما با دولت روسیه گیم که فعالونا امروز ها گیم که خدمت رسونی کرده استودیم طریق آنها میتونیم مبلغ های مهاجران رو گیم قبول کرده، یعنی که باز از اینجا گرفته با آنها ارسال نماییم.
نمایندگان بانک ملی تاجیکستان از شرح موضوع خودداری نموده تنها تصدیق کردند که به عنوان این نهاد در رابطه با قطع دسترسی دسترسی بانکهای روسیه به سویفت و پیامدهای آن به تاجیکستان مراجعات‌های زیاده از سوی رسانه‌های کشور رسیده است. در دفتر مطبوعاتی بانک ملی گفتند در نزدیکترین فرصت این مساله را طریق سامانه رسمی‌شان شرح می‌دهند. کارشناسان بر این نظرند که در تاجیکستان شرکت و کارخانه‌هایی هستند که در پیشبرد کارشان از نظام بین‌المللی سویفت استفاده می‌برند و بریده شدن روسیه از این نظام به آنها تأثیر بد می‌گذارد. عبدمنان شیرعلیف کارشناس مسائل اقتصادی در صحبت به رادیو آزادی گفت قطعی دسترسی بانک‌های روسیه از سویفت پیامدهای بدی به اقتصاد کشور دارد.
خوب کار کردن روسیه از سویفت عواقب خیلی فاجعه‌باری به اقتصاد این کشور خواهد داشت و نه تنها به اقتصادش، همچنین کشورهای وابسته از روسیه مثل تاجیکستان و حتی کشورهای شریکان تجاری روسیه که با روسیه تولید گرفتی زیاد دارند ضررهای هنگفت خواهند دید. ما این روز صبح شاهد آن بودیم که در فورکس کرد بین دلار نسبت روبل و 120 روبل دقیقه خورد و این فاجعه به نظر من ادامه خواهد کرد.
پس از هجوم روسیه به اوکراین و افزایش تحریم ها به اقتصاد این کشور، بعضی مهاجران تاجیک از بد شدن وضع کار و درآمدشان خبر دادند. حالا مهاجران و نزدیکان آنها از قطع کار سویفت دیده از افت بسرعت قرب روبل روسی زیانی به مراتب بیشتر میبینند. روز 28 فوریه عزیز الله فیض‌الله‌زاده دانشجوی تاجیک برای گرفتن پول فرستاده پدر مهاجرش به یکی از نمایندگی های امانت بانک در دوشنبه آمد، ولی از گرفتن پول در بانک خودداری کرد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت
برای گیری اومدیم که جد مقصد کورس فاصله که سونه گرفتیم
چند بود؟
96 از روسیه اوتانو کات پیش 340-335 هم خیلی بود.
اقتصاد تاجیکستان با پول مهاجران مهنتی که در روسیه هستند سخت وابسته است. طبق اطلاع غیر رسمی بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند. آنها در نیمه دوم سال گذشته با تاجیکستان زیاده از 750 میلیون دلار فرستاده بودند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نزدیک به یک سال بسته ماندنی مرز تاجیکستان و قرغیزستان تأثیر خود را به اقتصادیت شمال کشور گذاشته است. من فرزان محمدی تفصیلات این موضوع را برایتان شرح خواهم داد. گردش مال بین تاجیکستان و قرغیزستان در سال 2021 به پایین‌ترین سطح رسیده، مقامات میگویند ممکن است به صفر برابر شود. این حالت بی سابقه نامیده می شود. نکهت حکیمزاده مدیر اداره آمار ولایت سوخت روز 16 فوریه امسال گفت
نسبت جمهوری قرغیزستان در مجموع حجم گردشی سودا 25 از 1 میلیون دلار تشکیل کرده، از این 3.3 صادرات و 23.8 این واردات را تشکیل کرده است. روش باشد اگر اینکه کم شوی حجم گردشی سودا صادرات اگر در نظر گیریم 43% خیلی گزمانی هست چند همودی مسکوت خیلی کردم که صادرات چون کم شده که از روی هم 43% بگیم
بوریدو اداره گمرک سوخت هم میگوید کاهش دادوستی مرزی حالت تشویش‌آور را به وجود آورده است، زیرا چند ناحیه کشاورزی شمال تاجیکستان از فروش محصولات کشت کرده‌شان روزی خود را پیدا می‌کردند. بهرام اسمت‌الله‌زاده سردار ریاستی گمرک ولایت سوخت 11 فوریه امسال در نشست خبری‌اش به روزنامه‌نگاران گفت
همچنان جانب با منفعت یابون دولت وکان تلویزیونی برای با منفعت دولت این مافیای دولت تاجیکستان این مافیا قرغیزستان از نقطه نظر اقتصاد معاون خطی یک اون نتیجه یک اون نظر نشان دهنده نظر است که در مورد واردات غیر رسمی از سمت قرغیز باید درجه کاهش یافته بود.
در ولایت سوخت سال گذشته ده ها شهروند قرغیزستان برای غیر قانونی گذشتن از مرز بازداشت و جوابگر شدند. بختیار عاقل‌زاده رئیس دادگاه ولایت سوخت روز 15 فوریه در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت که سال 2021 برای عبور غیر قانونی مرز 39 شهروند قرغیزستان به جوابگری کشیده شدند. مقامات دادستانی هم نسبت سالهای پیش موردهای زیادی ویران کردن بودوباش شهروندان کشوری همسایه را به قید گرفته است.
در سال 2021 نسبت شهروندان جمهوری قرغیزستان برای ویران کردن قویده‌های بودوباش شخص پرونده ماموری با ماده 499 قسم 1 کدکس قوانین ماموری آغاز کرده شده برای بررسی و جوابگویی ارسال کرده شده است.
قرقیزستان پس از مناقشه ماه اپریل سال گذشته مرزهایش را برای تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را با جرم های گوناگون بازداشت و زندانی کردند. مقامات دو کشور این بازداشت ها را معمولی می نامند، ولی کارشناسان میگن معرکه بازداشت شهروندان از جانب دو کشور انگیزه سیاسی دارد و به خاطر فشار به همدیگر روانه شده است. در آخر ماه اپریل سال گذشته در جنگ مرزی بیش از 50 نفر از دو جانب کشته و زیاده از 200 نفر زخمی شدند. در مناقشه نظامی ماه ینوری امسال از طرف تاجیکستان دو کس کشته و از دو جانب چند نفر زخمی شدند. نامعینی خط مرز و تلاش‌ها برای غصب قلمروها سبب این درگیری‌ها می‌شوند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک مساوی و دو بخت استقلال دوشنبه در بازی های سنجشی در ترکیه. فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال و اویفا، سازمان فوتبال اروپا، باشگاه ها و منتخب روسیه را از شرکت در همه گونه مسابقه های بین المللی محروم کردند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان که در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه سه بازی سنجشی انجام داد، در دو تاش مغلوب شده یک بازی را مساوی کرد. اولین بازی سنجشی قهرمانی تاجیکستان مقابل تیمی متالیست خارکف پیش صف دیویزیون اول اوکراین برگزار شد. بازی به نفع متالیست با حساب 2-1 انجام یافت. بازی دویومی سنجشی قهرمانی تاجیکستان که مقابل باشگاه اوده لاتویا دایر گردید با حساب مساوی و بدون گل به پایان رسید. استقلال در بازی سیومی سنجشی با باشگاه والمیرا نایب قهرمانی لاتویا روبرو شد. رقیب در اولی بازی ازربای جریموی حساب را باز کرد و این نتیجه تا آخر دیدار باقی ماند. ویتالی لفچنکا سرمربی دسته استقلال بعد انجام بازی سیوم گفت:
то что мы запланировали, тот объём работы выполняем.
Мо дар ин ҷамъомат ҳаҷми корҳоеро ки ба нақша гирифтем комилан иҷро хоҳем кард. Аз 4 бозии санҷиши 3 тоашро анҷом додем. Рақибонамон дастаҳои пурқувват ва пуртаҷриба буданд. Бозингарони мо муқобили онҳо хуб ҳунарнамоӣ карданд. Ман аз бозии бачаҳо қаноатмандам.
Поэтому, как бы, ребята меня доволен.
Дасте истиқлол бозии ниҳои санҷиш را در دایره جمع آمد تعلیمی و تمرینی در ترکیه روز چهارشنبه 2 مارت با دسته ابالون اوکراین برگزار خواهد کرد. جمع آمد تعلیمی و تمرینی استقلال در ترکیه تا روز 3 مارت ادامه می‌یابد. خبر دیگر، فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال و اویفا، سازمان فوتبال اروپا، باشگاه ها و دسته منتخب ملی روسیه را از شرکت در همه گونه مسابقه های بین المللی محروم کردند. به این ترتیب تیم ملی روسیه در دبر پلی آف مسابقه انتخابی جام جهان 2022 بازی نمی کند و موافقاً از قهرمانی جهان در قطر محروم خواهد شد. خبر می دهد championat.com. پس از قرارهای ابتدایی شورای فیفا و کمیته اجرایی اویفا که اندیشیدن چاره های ایلاوگی را پیش بینی کرده است، امروز ساختارها قرار مشترک قبول کردند که همه دسته های روسیه، خواه تیم های ملی یا باشگاه ها، از شرکت در مسابقه ها تحت سرپرستی فیفا و اویفا محروم کرده می شوند. فوتبال با تمام قربانیان در اوکراین همبستگی کامل دارد و در اطراف غم و اندوه عموم متحد شده است. کارمندان فوتبال امیدوارند که وضع در اوکراین در مدت کوتاه به طور قابل ملاحظه بهتر خواهد شد تا فوتبال دوباره به عامل وحدت و صلح بین مردم تبدیل یابد. گفته می شود در اظهارات مشترک سازمان های فوتبال. یادآور می شوم از این پیش فیفا تصمیم گرفته بود که بر اساس آن تیم منتخب روسیه می تواند در مسابقات بین المللی تحت عنوان منتخب اتحاد فوتبال روسیه و همچنین بدون پرچم و سرود شرکت کند. اما این تصمیم جامعه فوتبال را به خشم آورد که در رابطه با این فیفا موقعش را بازنگری کرد. قبلا تیم های ملی لهستان، شوئدیا، جمهوری چک، البانیا، ایرلندیا، شویتسریا و انگلیا از خودداری از بازی با تیم ملی روسیه در دور پلی آف جام جهانی فوتبال 2022 خبر داده بودند. دسته منتخب روسیه می بایست در دور نیمه نهایی پلی آف با لهستان رقابت میکرد. غالب این جفت باید در دور نهایی با تیم ملی شویتسیا یا منتخب جمهوری چخ روبرو می شد.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
هی جانان ای من تو میروی، من شکنم یاره، همو لحظه و دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل
قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه و دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
دلت به من همه سوزد سبب چیست، همو لحظه و دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
شبی که تو نباشی من نخندم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دل دار رسیدم.
با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دل من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دل من زی غصه خون شد،
کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. بی من بوسه زبیار در کنار گلزار با شراب گل نور. در کنار گلزار با شراب گل نور. یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه زبیار. یک دو جامکی مای حبیبی من بوسه زبیار. در دی دلی من دوا ندارد، تنبوری دیرم صدا ندارد. در دی دلی من دوا ندارد، تنبوری دیرم صدا ندارد.
سر و تلای خم نگردم، دلی شادت بدا میغم نگردم.
چرا بدخشان؟ اعتراض اموی شبیه 25-28 نوامبر سال 2021 در شهر خاروخ باری اول نیست که روی می دهد. قطع نظر از سبب چنین اعتراضا پس از عملیات حربی در سال 2012 ولایت مختار کویسان بدخشان به منطقه بیقرار و ناآرام شونده تبدیل یافته است. چرا چنین است؟ آیا حکومت مرکزی می خواهد در اینجا ترتیبات سختری جاری کنند و یا مردم بدخشان آزادترند و حق تلاشه و دادخواهی می کنند؟ مقام مختار منطقه یا سابقه زمان جنگ داخلی تا کجا به این وضعیت تأثیر دارند؟ دورنمای وضع اگر اصلاح کرده نشود چی بوده می تواند؟ برای بررسی این سالها سیف الله سفرف استاد دانشگاه، معاون سابق رئیس مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادا جان اتولایف رئیس سازمان وطندار را دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. تلاش مقامات برای بازداشت یک گمانبر روز 25 نوامبر با هلاکت او انجامید و این سبب تظاهرات با شرکت هزاران نفر در شهر خاروخ شد. سوال اول از شما محترم سیف الله سفرف، چرا مردم به میدان ریختند؟
اولا مسئله بدخشان مسئله ساده نیست، مسئله هزار یک جبهه است، هزار یک جهت است. از این سبب دوید به این مسئله صحبت کردنم خیلی کاری آسانم نیست، لیکن همین آهنگ سخن شما برای من اونقدر قابل قبول نبود که بسیار واهمه، طرز سوال گذاری اتان بسیار واهمه انگیز بود. از حادثه های بدخشان دیده از این آهنگی سخن شما من وهم گرفتم. برای همین باید گفت که در بدخشان چنین حادثه ها می شوند. چنین حادثه ها نه تنها در بدخشان می شوند. چنین حادثه ها می توانند در کلاب و در سغد هم شوند و شدند و آنها هم با راهی البته گفت و شنید یا با راهی دیگر حل شدند. از این سبب تمام جامعه را جامعه مرده پنداشتن این کار خطاست. جامعه زنده باشد همه وقت با همون ناگهان با وجود آمدن یکان پدیدهش البته فرق میکند از جامعه های مرده بیم کرخت بیم، لیکن تاجیکستان پیش از همه دولت دموکراتی است، دولت حقوق بنیاد است، دنیوی است. از این سبب در دایره دولت تاجیکستان میتواند که هر گونه حادثه های غیر چشم داشتن باشد.
تشکر.
در مسئله بدخشان
بله.
که حاضر هست این مسئله البته این گویم که یک مسئله بسیار کوچکه و سطحی بسیار بلند برداشته شد، واهمه اطرافش زیاد بود، لیکن واقعا اگر گیریم در دوشنبه سال 2013 هم با فکرم هم بودم و بعد از اون در روزی وحدت ملی هم بودیم، 5-6 نفر اکادمیک ها، ریتران دانشگاه ها در روشقله در همون جماعت میرسعید میرشکر ما بودیم. در اونجا من هیچ گونه مثلا یکم ناراضگی مردمی بدخشان را احساس نکردم، یکم مایده.
تشکر. محترم دو نجمت بولید، شما چی نظر دارید؟ سبب به میدان برآمدن آدمان چی بود؟
من پیش از اون میخواهم با خانواده شهیدان گلگون کفنی بدخشان تسلیت گویم و سوال شما به نظر من یک سوال واقعا بسیار بنیادی و سوالی است که باید همه ما به اون جواب جوییم. بدخشان برای من جزیره آزادی و پنشیر تاجیکستان است. ما باید حقیقت رو بگیم، از حقیقت چش نپوشیم. برای مثال یکی از دوستان من
خواهش میکنم در باری وضع امروز و سوالی که ما دادیم پاسخ دید، خواهش میکنم.
امروز هم دوامی همون اون فاجعه که امروز در بدخشان میگذرد دوامی همون نیت و خواست حکومت برای شکستن این قلعه ناموس است و بس. سال 1992 هم همین بود، 2012 هم همین بود، 2018 هم بود و امروز هم اونچه امروز میگذرد این دوامی همون قصه ننگاور است.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی عملیات مقامات را برای بازداشت همین گلبدین زیابکوف یک راهی ترساندن چشم اهالی نامیدند، برخی دیگر یک اغوا برای ناآرام کردن وضعیت ولایت. شما چی نظر دارید محترم سیف الله سفرف؟
اینجا من نه اغوار رو میبینم و نه ترساندن احوالی رو. اولا که اغوار انداختن و فایده حکومت نیست، ترساندن احوالی هم هیچ امکان ندارد، چون که حکومت حکومت مردمی است، حکومت خودشون است و هیچ کس نمیخواهد که اونا رو ترساند. اینجا مسئله این خیلی است که حکومت و همون ارگان های حفظ حقوق وظیفهشون رو باید اجرا کنند. اونهایی که گروگان گرفتن، اونهایی که تیت پراندن، اونهایی که اگران کار کردن حتما باید دستگیر کنند و قضیه اونها رو بررسی نماید. به این نمی شود در حکومت.
تشکر. محترم دودو جان اطاولای، شما به همین سوال چی نظر دارید؟ به حرفای سفر فروزی هسته؟
به نیتی بدنام کردن که به ناموس یک دختر به بانو رسیدن، به عملهای غیر قانونی غیر انسانی دست میزند و گویا بعد یک سال مهربان برای بازداشت وی و هفت تیر میزنند. من حیران هستم که بدخشان در اکوپاسی است از سال 2018. در اونجا یک تشکیلات هست میبخشد، من نامش را حتی مجبورم که از روی عباره خونم: ستادی بین اداروی تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی. و این ستاد جنرال ها حربی ها چی میکنن؟ ولایت رو اداره میکنن. هر کجایی که حربی ها به سیاست میامزن، هر کجایی که حربی ها مدیریت رو به دست میگیرن، این عاقبت خوب ندارد. و ما اینه دیدیم وقتی که یک نفره نخواد، یک حکومتی که وهم و واهمه میکنن ما این داریم اون داریم، برای یک جوان 27 ساله نتواند که اولا که دعوت کند، بعد بی‌ترفندی دستگیر کند.
جناب سفارف، شما همین ستادی که جناب عطاولایی ذکر کردن در ولایت بدخشان ضرور میشمارید؟ بودن همین گونه یک ستاد لازم است؟
این ستاد در وقتش ضرور بود، در حقیقت من میدونستم و اینو هر بهونه، بلکه این بواسطه میلیشیای تاجیک است و معاون وزیر کارهای داخلی در اونجا علمشاهزاده وای بود، راهبر بود وقتی که من دیده بودم و حاضر میدونم همیشه است. و این البته برای مردم بدخشان خدمت میکند و یکون کار دیگر نیست، برای امنیتی تأمین امنیتی مردم بدخشان. مثلا یکون گناهی همین ستاد رو شما میتونید نام بر کنید داده جون؟
ببینید، کارشناس ها میگوین که عملیات بازداشت گلبدین در این حادثه نتوانستن از عهده کاری پروفسیونالی خود برایند و کار به اینجا کشیده شد که در میدان خاروق ده ها صد ها نفر جمع شده، اونا با تابوت ها آمدن. از این جلوگیری میشد کرد؟ جناب سفر
دکتر
مرحمت،
من میخواستم که همین سوال دکتر سفر رو پاسخ بیان.
بفرمایید.
این ستاد اگر این ستاد ضرور باشد، چی در کار رئیس حکومت، چی در کار مقامات محلی، این ستاد یعنی اکوپاسی زیر نظارت گرفتنی ولایت است. وقتی که ما میگویم که ولایتی مختار کوهستان بدخشان، مختاریت چیست؟ صاحب اختیاری در اداره دولت. اصلا ریشه بدبختی در آن است که همین ولایت یگان ذره مختاریت، یگان ذره استقلال، یگان ذره صاحب اختیار ندارد. اصلا مثل همون ولایت سود است و ولایت ختلان است و اینان، ریشه در این است. ما فقط میخواییم که یک درخت بینیم و در جنگل نبینیم. اگر به مردمی، اگر ولایت بدخشان بیم آزاد مستقلیت میداشت، یکی از بهترین گوشه های تاجیکستان میشود.
تشکر. جناب سفروف، وابسته به همین نقطه نظر جناب عطاولایی، یعنی در مورد مقام مختاریت بدخشان شما چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که دادا جان اصلا از نقطه نظر حقوقی، از نقطه نظر سیاسی خودش رو به نادانی می اندازد یا که نمیداند. مختاریت در همه اون نقطه هایی که لازم است در بدخشان هست. پیش از همه در اونجا موفق همون کنستیتوسیا اون مختاریت داده شده است، تا حدی که در کنستیتوسیا وجود دارد همون مختاریت هست. لیکن در اونجا بودن ستادی حکومتی یا ستادی مرکزی هم هیچ ضدیت و قانون ها ندارد و با مختاریت یکون خلل وارد نمی کند. مهم امنیت همین مختاریت است، امنیت همین مردم است. مهم امنیت اینو گویم که شخصانی که در شهر خورو زندگی میکنه همین است و عاقبتش هم هیچ ضرری ندارد و از بین برده میشود این ستاره هم، البته این من باور دارم به این. و بعد از آنم مختاریت بدخشان باید چطور باشد؟ این دادجانی را چه میفهمد؟ میخواد که دولت علاهیده باشد؟ این سبسته بیش نیست، این دروغ بیش نیست، این یک پروکاسی است و خلاص. که من البته با این هیچ کار راضی شدم.
بله، حالا جناب عطاولی شما چی میگوید؟
من به نظر شما بسیار احترام دارم، راضی نیستم، اما قائل هست حتی هستم که شما از جمله کمترین شخصیت هایید که از این حکومت آشکارا از نام خودتان حمایت میکنید و باید آشکارا بود. باز یک بار دیگر میگم، یکی از مقصدهای اساسی همین حکومت از سال 1992 تصرف کردن شکستن آخرین نقطه، آخرین جزیره آزادی در تاجیکستان بدخشان است و بس. کلاب تاختن، غرم و رشت تاختن، سود تاختن و تنها همین بدخشان بود که میخوان امروز همین سری بلنده برن. دیگه حرف دیگر، دیگه این همه حرفای دیگر دیپلمات، بچه بازی، مسخره بازی، این اون است و خلاص.
ببینید، برپایی عقیده های کارشناسان این سوال را ما ساختیم که آیا حکومت مرکزی میخواهد در ولایت مختاری کویسان بدخشان ترتیبات سختی جاری کند؟ جناب سفروف، مرحمه، نظر شما.
نه، البته این سفسطه است، این کسی این گپا میگوید. در شهر کولوب هم همیشه یک حادثه بود و در اونجا هم بیادتون باشد تانک رفته بود و ارمی رفته بود و اون من یک بینای گویم که نرکمافیه را از بین برده بودن و واهی ما همین طور بود که چکل که امروز است. و بعد این گپی جان چی معنا دارد که سوخت را تاختن، کولوب را تاختن، رشت را تاختن، چی معنا دارد؟ چی حکومت تاجیکستان در همون مرزهای خودش حکمرانیش را نباید عملی کند؟ یگانه ارگانی که میتواند حکمرانه در مرزهای خودش این دولت است و این دولت از عهده وظیفه خودش برآمده ایستاده است و شکر که در تاجیکستان صلح و صلاح است و مردم هم این را میفهمد و مردم بدخشان هم این صلح و صلاح را دستگیری میکند و خواهد کرد.
جناب سفروف، خیلی فرصتمون محدود است، خواهش میکنم اگر شما رئیس ولایت می بودید چیکار میکردید در همین حالتی که در اونجا رخ داد؟
در همین حالت میرفتم با همون آدمای جبر دیده حتما صحبت میکردم، اونها را اگر یک ذره مادی دیده باشن البته جبران میکردم، با همه همسایه های اونها صحبت میکردم و با همین راه حل مسئله را یک جای جستجو کردم.
تشکر. جناب عطاولی شما چی؟ خیلی خواهش میکنم کوتاه‌تر نظر شما.
اگر من به جای رهبر امروزه بدخشان علیشیر میرزا نباتف میبودم، یک ریسمان رو میگرفتم یا خودم رو میاویختم، پگانای جنرالی میکندم، استعفا میدادم و از مردم بخشش میپرسیدم.
یعنی شما رو هم هیچ کار کرده نمیتونستید؟ هم پس یعنی دست به خودکشی میزدید دیگر چکار؟ ولی سوال ما این است که شما همچون رئیس ولایت چکار میکردید در این وضعیت؟
انا اکنون اگر من رئیسی نباشم، رئیسی نب بجای میزانه با تو یکون شرط میمونم که تمام این قوه های زیاد حربه که در بدخشان هستن از شهرها بیرون کرده شوند، بلاک پوست ها برداشته شوند، اگر تهدید به مرز باشد مرزبان ها باشند، در شهر پلیس باشد، دیگه قوه ها نباشند، این ستاد برهم داده شود و انتخابات آزاد گذارنده شود، هم انتخابات وکیلان مردمی و هم انتخابات رئیس ولایت. تا اگر این چیز نشود و هر حاکمی که دوشنبه انتخاب میکند، این وابسته است از اراده دوشنبه، از اراده
تشکر. تشکر. بینندگان عزیز، مهمانان ما سیف الله سفروف، استاد دانشگاه، معاون رئیس پیشین مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان و دادوجان عطاولایف، رئیس سازمان وطندار بودند. خوشحال میشویم اگر نظر و اندیشه خود را در باره برنامه ما بنویسید و اگر موضوع جالبی را لازم میشمارید که به بحث کشیده شود پیشنهاد کنید. منتظر شما هستیم. تا دیدار در برنامه دیگر.
یاری جان بیا یاری جان دیا بده.